ساعت 22 به وقت تهران برابر با 23 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در نخستین شب از آبان ماه 1394 خورشیدی برابر با 23 اکتبر 2015 میلادی تقدیم شما میکنم. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم هانا کاویانی و مشروع خبرها. هانا،
سپاسگزارم. با سلام. وزیر خارجه روسیه که روز جمعه در وین با همتایان خود از عربستان سعودی، آمریکا و ترکیه در زمینه بحران سوریه دیدار کرد، بنابر گزارش‌ها گفته است که ایران و مصر می‌توانند در زمینه حل این بحران نقش ایفا کنند. خبرگزاری فرانسه در این باره به نقل از جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گزارش داد که به نظر او شاید زمانی درباره بحران سوریه با ایران هم صحبت شود، اما هنوز آن زمان فرا نرسیده است. رؤسای دستگاه دیپلماسی آمریکا و روسیه نشست روز جمعه را مفید ارزیابی کردند و جان کری گفت دیدار وسیع‌تری برای یافتن راه حل سیاسی برای سوریه احتمالاً تا 8 آبان ماه برگزار خواهد شد. در پی دیدار روز جمعه، روسیه همچنین اعلام کرد که با اردن در زمینه حملات هوایی در سوریه هماهنگی‌هایی انجام خواهد داد. آمریکا، عربستان سعودی و ترکیه از نیروهای میانه‌رو مخالف بشار اسد در سوریه حمایت می‌کنند، در حالی که رئیس جمهوری سوریه همچنان از حمایت مسکو برخوردار است. نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد که روز جمعه در وین درباره اوضاع خاورمیانه دیدار کردند، در بیانیه اعلام کردند که به شدت از تنش فزاینده بین اسرائیلی‌ها و فلسطینیان نگران هستند. در این نشست وزرای خارجه روسیه و آمریکا، فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و نیکولای ملادنوف، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور گفتگوهای صلح خاورمیانه حاضر بودند. بیانیه پایانی این نشست چهار جانبه از اسرائیل می‌خواهد که با اردن در زمینه برقراری آرامش در اماکن مقدس بیت المقدس یا اورشلیم همکاری کند و به نقش ویژه اردن بر مبنای پیمان صلح احترام بگذارد. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه کشته شدن 15 ایرانی در سوریه را در 24 ساعت گذشته تکذیب کرد. رمضان شریف در گفتگو با خبرگزاری تسنیم کشته شدن 2 تن با نامهای امین کریمی و عبدالله باقری را تایید کرده و گفته است این افراد از نیروهای سپاه انصارالمهدی و به گفته او از مدافعان حرم بودند. عبدالله باقری نیارکی که روز پنج شنبه در حلب کشته شد از محافظان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران بود. همچنین خبرگزاری فارس گزارش داد که یکی از فرماندهان تیپ فاطمیون به نام رضا خاوری در حین انجام ماموریت در سوریه در نبرد با گروه‌هایی که ایران آنها را تکفیری می‌خواند کشته شده است. مظفر خزائی، مهندس ایرانی آمریکایی، روز جمعه به دلیل آنچه تلاش برای ارسال اسناد و مدارک به سرقت رفته برای تولید هواپیماهای جنگی پیشرفته خوانده شده، به 97 ماه زندان و پرداخت 50,000 دلار جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان درخواست حکم 10 سال زندان کرده بود، اما در نهایت حکم صادر شده کمتر از آن است. مظفر خزائی، 59 ساله، که از او به عنوان پیمانکار سابق وزارت دفاع آمریکا نام برده شده، اتهام خود را مبنی بر نقض قوانین کنترل صادرات تسلیحات آمریکا پذیرفته است. پلیس پاکستان اعلام کرد که در پی انفجار بمب در جریان مراسم تاسوعا در شهر جیکوب آباد در جنوب این کشور، دست کم 14 تن کشته و 30 نفر مجروح شدند. مقام‌های پلیس و بیمارستانی پاکستان افزودند که وضعیت بسیاری از مجروحان این انفجار وخیم است و آمار کشته‌ها احتمالاً افزایش خواهد یافت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار که شیعیان را هدف گرفته بود بر عهده نگرفته است، اما گزارش‌های اولیه افراط‌گرایان سنی را مسئول این حادثه دانستند. روز پنج شنبه هم یک سوء قصد کننده انتحاری دیگر در استان بلوچستان پاکستان با انفجار بمب جان دست کم 10 تن را گرفت. و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نماینده تازه‌ای برای هدایت مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه و عراق برگزید. برت مک‌گرک جانشین ژنرال جان آلن می‌شود که 13 ماه پیش این مسئولیت را بر عهده گرفته بود.
ممنون هانا. خبرها رو از همکارم هانا کاویانی می‌شنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. پافشاری روسیه برای مشارکت ایران در گفتگوهای بین‌المللی حل بحران در سوریه. هشدار دوباره حامیان آیت الله خامنه‌ای در ایران به طرفداران گفتگو با آمریکا در کشور.
اگر کسانی بیان به بازسازی چهره امریکا بپردازند، قطعاً عامل امریکان.
گزارشی خواهید شنید از روزنامه وال استریت ژورنال درباره اختلافات آمریکا و اسرائیل پیرامون پرونده هسته‌ای ایران.
این گزارش واقعا نشون میده که سطح بی‌اعتمادی بین دولت آقای نتانیاهو و آقای اوباما چقدر عمیق بوده.
و پایان بخش این مجله خبری هم گزارشی خواهد بود از جشنواره فیلم وین در اتریش. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. روسیه همچنان خواهان مشارکت فعالانه ایران در تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سوریه است. به اذعان دیپلمات‌های روس، مسکو بر دعوت تهران به رایزنی‌های روز جمعه وزیران خارجه روسیه، آمریکا، ترکیه و عربستان سعودی نیز پافشاری می‌کرده. در روزهای گذشته مقامات روس و ایرانی بارها بر یکسان بودن مواضع خود پیرامون بحران سوریه تأکید کردند و رئیس مجلس ایران علی لاریجانی نیز طی سفر به روسیه این کشور را تنها نیروی مؤثر در مبارزه با تروریسم بین‌المللی معرفی کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آنا رایسگایا.
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، جمعه به خبرنگاران گفت عدم دعوت از ایران برای زنی‌های بین‌المللی پیرامون سوریه احتمال دستیابی به نتایج مثبت را کاهش می‌دهد. جمعه سرگی لاوروف و جان کری، وزیران خارجه روسیه و آمریکا، در وین برای نخستین بار پس از آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه دیدار و وزیران خارجه عربستان سعودی و ترکیه نیز در این رایزنی شرکت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل گفت برای اینکه حداکثر نتایج به دست آید لازم است ایران، اردن و مصر نیز در این رایزنی ها شرکت کنند. او ضمناً تاکید کرد که هیچ اختلافی بین مسکو و تهران پیرامون سوریه وجود ندارد. همان روز الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، اظهار داشت در بررسی مناقشه سوریه باید نه تنها کشورهایی که دوست آمریکا هستند، بلکه کشورهای همچون ایران که حل بسیاری از مسائل به آن بستگی دارد شرکت کنند. پیش از آن نیز سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که مسکو اطمینان دارد بدون مشارکت تهران تلاش‌های بین المللی برای حل بحران سوریه بی‌نتیجه خواهد ماند. روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابعش که در دیدار پشت درهای بسته وزیر خارجه روسیه با شرکت کنندگان باشگاه تحلیلی والدای در سوچی حضور داشتند نوشت که روسیه تاکید میکرد نماینده ایران برای زنی‌های روز جمعه در وین دعوت شود، اما واشنگتن استدلال‌های مسکو را پشت گوش انداخت. همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در حمایت از دعوت ایران به رایزنی های بین المللی پیرامون سوریه در نشست مطبوعاتی باشگاه والدای گفت
конечно, нужно подключать и другие региональные страны, без участия которых решить вопрос этот невозможно.
باید از تمام کشورهایی که بدون آنها حل این مسئله امکان پذیر نیست و در وهله نخست ایران دعوت به مشارکت کرد. بارها درباره این موضوع سخن گفته ایم. می دانید که با شرکای ایرانیمان در تماس نزدیک پیرامون این مسئله هستیم و ایران نقش بسیار قابل توجهی در حل این مسئله دارد.
در همین جلسه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که در کنار پوتین نشسته و بنا به گزارش‌ها تندی سخنانش تعجب حاضرین را برانگیخته بود، سیاست‌های غرب در منطقه را به باد انتقاد گرفت و در عوض مداخله روسیه در سوریه را ستود و از جمله گفت
از این منظر حضور روسیه در منطقه که به درخواست دولت سوریه بوده است را کاری به موقع و آگاهانه تلقی می‌کنیم و برخلاف اقدامات تبلیغاتی ائتلاف کاغذی به رهبری آمریکا در مبارزه با تروریسم که در یک سال اخیر کار مهمی انجام ندادند و همین امر منجر به جریتر شدن تروریست‌ها گردیده است، اقدامات روسیه در همین مدت اندک یک هشدار باش جدی به تروریست ها بود.
پوتین و لریچنی در پایان نشست والدینز گفتگو کردند و به گزارش رسانه‌ها طی این دیدار رئیس جمهور روسیه از حل مناقشه هسته‌ای که به گفته وی با منطق و مذاکره به اتمام رسید استقبال کرد و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از کمک های روسیه به ایران در دوره تحریم تشکر و تاکید کرد که دوستی تهران و مسکو در شرایط جدید گسترده تر نیز خواهد شد. همچنین این دو مقام بلند پایه همکاری در سوریه را سازنده دانستند و پوتین گفت اعتقاد داریم بدون مشارکت ایران در حل این بحران توفیقی به دست نمی آید. سیمون باگدسارف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که بدون توافق میان حامیان بین المللی طرفین درگیر در سوریه این مناقشه حل نخواهد شد.
Назвать своими именами. Есть государства. Саудовская Аравия, Турция – это государства, оказывающие максимальную поддержку оппозиции.
این یک واقعیت است که عربستان سعودی و ترکیه از یک سو و ایران از سوی دیگر در مناقشه سوریه درگیرند. مخالفان اسد بدون حمایت ریاض و آنکارا پیروز نخواهند شد و دمشق بدون مسکو و تهران. وابستگی دولت بشار اسد به ایران انکارناپذیر است. پس چگونه می توان بدون ایران به این بحران پایان داد؟
روسیه و ایران به غیر از هماهنگی‌های دیپلماتیک به همراه سوریه و عراق درباره عملیات نظامی در سوریه تبادل اطلاعات دارند. برخی گزارش‌ها حاکی است که کل طرح مداخله نظامی روسیه در سوریه توسط ایران چیده شده بود. در حالی که مقامات رسمی این گزارش‌ها را تکذیب می‌کنند، چندی پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که روسیه ایران را از آغاز حملات هوایی خود در سوریه مطلع کرده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در روزهای گذشته حامیان آیت الله علی خامنه ای ضمن تمجید از نامه او به رئیس جمهوری ایران هشدار دادند اگر کسانی در داخل ایران به دنبال بازسازی چهره آمریکا باشند عامل آمریکا محسوب میشوند. روز چهارشنبه گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران با نوشتن نامه‌ای خطاب به حسن روحانی مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران درباره برجام را تایید کرد، اما در این حال الزامات و شروطی نهگانه از جمله در رابطه با آمریکا برای اجرای برجام نیز اعلام کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید فروستاد.
چند روز از نامه آیت الله علی خامنه ای به حسن روحانی که اجرای برجام را با شروطی تایید کرده بود می‌گذرد، اما هنوز مقام‌ها و چهره‌های سیاسی نزدیک به او درباره آن سخن می‌گویند. در نماز جمعه تهران حجت الاسلام احمد خاتمی در همین زمینه گفت موضع رهبر ایران نشان داد افراط و تفریط هایی که در طول این ایام دو طرف ابراز می‌کردند نزد آیت الله خامنه ای هیچ جایگاهی ندارد. حجت الاسلام احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران همچنین به تمجید از نامه ای آیت الله خامنه ای به رئیس جمهور ایران پرداخت و گفت این نامه ای معمولی نبود.
نامه تاریخی، عمیق، دقیق مقام معظم رهبری پرونده برجام رو بست. انصافا این نامه نامه معمولی نبود. کلمه کلمه این نامه رو به تعبیر استادمون در درس اشارات میگفت که بو علی سینا این عبارات رو مثل سرب ریخته. کلمه کلمه رو حساب بود.
البته دادستان کل کشور حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران نیز نامه رهبر ایران به رئیس جمهور را یک فرمان دانست نه یک نامه.
این نه شرطی که آقا در ذیل برجام فرمودن این فرمان منشوره، اگرچه به ظاهر در رسانه ها گفتن نامه. بله نامه است، اما یک منشوری است که اذا فقط از شرط فقط المشروط، اگر توجه به این شرایط نباشه طبیعتا مشروطی هم در کار نخواهد بود.
مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا میگوید تمجیدها و تاریخی خواندن نامه رهبر ایران از سوی حامیان و نزدیکان فکریش دادن همه اعتبار مذاکرات به اوست.
این تعریف ها و تمجید ها عمدتاً متوجه به پایان دادن به موضوع هسته‌ای است در افکار عمومی و انتقاداتی که نسبت به برخی از جزئیات برجام وجود داره و اعلام پیروزی جمهوری اسلامی است در این موضوع و در نهایت دادن همه اعتبار مذاکرات هست به رهبر جمهوری اسلامی در مقابل دولت یا در مقابل برخی از اعضای مجلس که از این توافق حمایت کردند.
در خطبه های نماز جمعه بیشتر شهرهای ایران علاوه بر اینکه تعریف و تمجید از نامه رهبر ایران وجود داشت، بار دیگر درباره نفوذ آمریکا پس از برجام هشدار می‌دادند. در خطبه های نماز جمعه تهران حجت الاسلام احمد خاتمی گفت کسانی که به بازسازی چهره آمریکا بپردازند قطعاً عامل آنها به حساب می‌آیند.
از کسانی که قلم به دستند و حرفشون در جاهای مختلف منتشر میشه یا سایت دارند، این است که جاده صاف کن امریکا نشن، بزک نکنن چهره امریکا رو، بازسازی نکنن چهره امریکای عهد شکن رو، و اگر کسانی این چنین عمل کنند بیان به بازسازی چهره امریکا بپردازند، قطعاً عامل امریکان.
حجت الاسلام احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد نیز با اشاره به اینکه برخی در داخل کشور میگویند رهبر ایران در راه برجام سنگ اندازی میکند گفت نگاه سنگ اندازی رهبر در راه اجرای برجام نگاهی انگلیسی است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
اینها این دیدگاه رو در سیاست ایران پیش میبرن که در موضوعات سیاسی هم باید وفاداران به حکومت باید از آقای خامنه‌ای یعنی رهبر جمهوری اسلامی باید تقلید کنند، مثل موضوعات شرعی. استفاده دوم نوعی تصفیه حساب سیاسی است با عملگرایان که در پیشبرد برجام نقش موثری داشتن، عمدتا آقایان روحانی و لاریجانی که در یکی دو هفته گذشته هم در مصاحبه ها عمدتا اعلام کردند که میخواهند برجام رو اجرا کنند و در مقابلش هم با سنگ اندازی ها مخالفت کردند، اینکه نباید خوشحالی رو از مردم گرفت، این تعبیر آقای لاریجانی بود. در حالی که در برخی از جزئیات نامه آقای خامنه ای ما انواعی از سنگ اندازی رو مشاهده میکنیم، مثل شرط گذاشتن در قسمت سوم و بند دوم آقای خامنه ای هر گونه تحریم رو حتی اگر متوجه به تروریسم و حقوق بشر باشه رو اونها رو متضمن نقض برجام از سوی طرف مقابل تصور میکنه.
حجت الاسلام احمد علم الهدا در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه خود در مشهد گفت چون هرچه رهبر ایران میگوید به تعبیر او حجت و رضای امام زمان است، دیگر نباید روی فرمان او تحلیل سیاسی گذاشت و به عنوان یک آدم سیاستمدار ژست سیاسی بگیرند و بعد مقابل نظر رهبری نظر بدهند و حرف بزنند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از واکنش ها به نامه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهوری ایران و هشدارهایی که در ایران به طرفداران رابطه با آمریکا داده شده.
انتقاد دبیرکل سازمان ملل متحد از روند اعدام‌ها در ایران:
مجازات اعدام همیشه مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانیه.
سعید مدنی پژوهشگر علوم اجتماعی همچنان زندانی است و با اعاده دادرسی پرونده‌اش مخالفت شد.
دیوان عالی کشور مهر تایید زده بر رأی غیرقانونی دادگاه انقلاب.
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید و گزارش‌ها رو پی می‌گیریم با خبری از روزنامه وال استریت ژورنال که روز پنجشنبه در مقاله تحقیقی به تناش‌ها و اختلافات میان دولت‌های اسرائیل و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران پرداخته. در این گزارش که در تهیه آن با شماری از مقامات رسمی آمریکا و اسرائیل گفتگو شده، از فعالیت‌های پنهان اطلاعاتی و جاسوسی دو کشور در جریان مذاکرات هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک سخن به میان رفته است. همکارم کیان معنوی در گزارشی به این موضوع پرداخته و دیدگاه سه تحلیلگر رو در مورد محتویات گزارش روزنامه وال استریت ژورنال پرسیده.
وال استریت ژورنال در گزارش خود که میگوید با استناد به گفته‌های مقامات رسمی آمریکایی و اسرائیلی تهیه کرده، می‌نویسد بی‌اعتمادی اسرائیلی‌ها از سال 2011 که مذاکراتی محرمانه میان ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان انجام گرفت، آغاز شد. بنابر این گزارش، مقامات اسرائیلی گفتند که از روی ترافیک هوایی آمریکا از گفتگوهای مخفیانه باخبر شدند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارش روز پنجشنبه به تمرینات هوایی اسرائیل برای حمله احتمالی به سایت‌های اتمی ایران اشاره کرده که در این تمرین‌ها یک جنگنده اسرائیلی توانسته است به گونه موفقیت‌آمیز وارد حریم هوایی ایران شده بازگردد. به گزارش وال استریت جورنال، دستگاه‌های جاسوسی آمریکا با ارائه این خبر به مقامات آمریکایی این نگرانی را دامن زدند که اسرائیل در تدارک حمله به تأسیسات اتمی ایران است. حمله‌ای که به گزارش وال استریت جورنال از قول مقامات اسرائیلی و آمریکایی احتمالاً هدفش پیاده کردن کماندو و تخریب تأسیسات هسته‌ای فوردو از درون این تأسیسات بوده است. وال استریت جورنال می‌نویسد پس از آن بود که آمریکا بران شد برای جلوگیری از جنگی در منطقه دومین ناو هواپیمابر خود را نیز به منطقه اعزام کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سالهای اخیر بارها نگرانی خود را از برنامه هسته‌ای ایران ابراز کرده است. میر جاودانفر، استاد روابط بین‌الملل و مطالعات استراتژیک و تحلیلگر مقیم اسرائیل، مقاله وال استریت جورنال را اینگونه ارزیابی می‌کند.
این گزارش واقعا نشون میده که سطح بی‌اعتمادی بین دولت آقای نتانیاهو و آقای اوباما چقدر عمیق بوده تا این حد که می‌بینیم که به نقل این گزارش یا شروع کردن به جاسوسی علیه نیروهای امنیتی اسرائیل برای اینکه بدونن که آیا اسرائیل حمله خواهد کرد یا نه. و نشون میده که چقدر دولت آقای نتانیاهو با آقای اوباما اعتمادی داشته، که به خصوص بعد از اینکه فاش شد که دولت آقای اوباما تصمیم گرفته بود که با دولت ایران شروع به مذاکرات بکنه در عمان بدون اینکه چیزی به اسرائیل بگه. نکته دیگه هم که برای من جالبی راجبی نقشه برای حمله کماندویی در داخل فوردو هستش که به نظر من این افسانه‌ای به نظر میاد، چون چجوری میشه داخل فوردو شد و تمام سانتریفیوژها اونجا رو منفجر کرد؟ خب اینکه ایران دوباره میتونه سانتریفیوژ بذاره اینجا، به نظر من این یک بلافی بوده که دولت اسرائیل استفاده می‌کرده برای فشار آوردن روی دولت آمریکا. در سالهای اخیر دولت اسرائیل از تهدید نظامی برای حمله به ایران خیلی استفاده کرده و بزرگترین هدفش این بوده که استفاده از این تهدیدات به عنوان یک اهرم برای فشار آوردن روی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، و الان هم نشون میده که واقعا تا چه حدی موثر بوده و تا چه حدی ضرر زده به اسرائیل، چون این تهدیدات بی‌اعتمادی شدیدی در آمریکا به وجود آورده تا حدی که دولت آمریکا حاضر شد علیه اسرائیل جاسوسی بکنه.
علی محتدی، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در فرانسه، میگوید
به شکل کلی حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای در ایران، جدا از اینکه این به شکل نظامی عملی هست یا نه و آیا اسرائیلی‌ها میتونن نیرو پیاده بکنن در ایران یا نه، اما دو نکته درش حائز اهمیت است. نخست اینکه اسرائیلی‌ها در جریان مذاکرات ایران و 5+1 بارها نارضایتی خودشون رو از این مذاکرات عنوان کردن و تا جایی که از آمریکایی‌ها و متحدان منطقه‌ای خودشون تضمین نگرفتن که این اتفاق به ضرر اسرائیل نخواهد بود و منافع اسرائیل رو در خطر نمیندازه و عملا باعث نمیشه که ایران به تاریخ هسته‌ای خودش ادامه بده، رضایت ندادن و در واقع کوتاه نیامدن. نکته دوم این که در سابقه اسرائیل این قبیل حملات وجود داشته و نمیشه به شکل کامل گفت که امکان اجرای اون برای اسرائیل وجود نداشته، به شکلی که در دهه 80 نیروگاه هسته‌ای در حال تأسیس در عراق رو مورد حمله قرار دادن و در سال 2008 نیروگاه دیرزور در سوریه رو مورد حمله هوایی قرار دادن که این یکی از عملیات‌های بسیار پیچیده‌ای بود که اسرائیل در سوریه اجرا کرد و عملاً شرایط رو طوری تنظیم کرد که نظام سوریه نتونست هیچ گونه واکنشی به این عملیات نشون بده.
در این میان، حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در مورد بی‌اعتمادی میان آمریکا و اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای ایران میگوید:
بگم آن من بیش از هر نکته‌ای آنچه که این خبر به ما اطلاع رسانی می‌کنه این هستش که بین دو متحد بسیار استراتژیک، یعنی ایالات متحده و اسرائیل، یک اختلاف عمیقی شکل گرفته بود تا جایی که اسرائیل مایل به یک اقدام نظامی بودش و دولت آقای اوباما مایل به کنترل او و پیش بردن مذاکرات و در واقع به کار بردن دیپلماسی. این معنا این رو به ما میرسونه که دولت آقای اوباما به هیچ و دولت جنگ طلبی نبودش. دولت آقای اوباما پرونده هسته‌ای رو به خوبی بررسی کرده بودش که میتوان از طریق مذاکرات هسته‌ای به ایران امتیاز کوچکی رو داد، ولی امتیاز بزرگی رو گرفت. و اگر فقط مسئله حمله اسرائیل بود چه بسا اگر اسرائیل حمله می توانسته کند، اگر موفقیت آمیز می بود چه بسا ایران رو تحریک می کرد که پاسخ متقابل بده و منطقه به آشوب کشیده بشه. و این در واقع نشون دهنده عقلانیتی است که ما در دولت آقای اوباما شاهد بودیم. بنابراین فرصت مقتنمی بوده که توافق به نتیجه برسه و در نتیجه پرونده هسته ایران در کمال آرامش ختم به خیر بشه.
در مراحل پایانی مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1، گزارش‌هایی از جاسوسی اسرائیل از هتل‌های محل مذاکرات در چند کشور اروپایی مطرح شد، اما مقامات اسرائیلی این خبرها را بی‌پایه و اساس دانستند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
ساعت 22:26 دقیقه است. همونطور که در این پرومو شنیدید، همکارانم فرکانس های زمستانی را خدمتون اعلام کردن. فرصتی است و شماره تلگرام رادیو فردا را هم خدمتون اعلام کنم. 20420-725-97-4-0 این شماره جدید تلگرام رادیو فردا هست. ضمن اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 20420-221-12-21-12. به این شماره میتونین زنگ بزنین و پیام های خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا بذارید و ما هم در طول پخش برنامه های رادیو فردا اونها رو تا حد امکان پخش میکنیم. و گزارش آخرین مجله خبری، گزارش هنری است. جشنواره جهانی فیلم در شهر وین در اتریش به نام وینالِ شامگاه پنجشنبه 53مین دوره از فعالیت خودش رو آغاز کردن. این فستیوال که 14 روز به طول می انجامه، بیش از 300 فیلم داستانی مستند، کوتاه و تجربی به نمایش در میان که در میان آنها 3 فیلم از سینماگران داخل و خارج از ایران هم شرکت کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
53 سال پیاپی است که در آغاز دومین ماه فصل پاییز وینالِ، یکی از بزرگترین جشنواره‌های جهانی فیلم در اروپا، فعالیت خود را در شهر وین پایتخت اتریش آغاز می‌کند. این فستیوال معروف‌ترین جشنواره غیر رقابتی اروپا است، ولی با این حال همه سال جوایز بزرگی هم از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم به بهترین فیلم‌ها داده می‌شود. دست‌اندرکاران جشنواره وینالِ همه ساله در بخش فیلم‌های داستانی آثاری را برای نمایش انتخاب می‌کنند که تازه و دست اولند. همه ساله سینمای ایران هم جا و مکانی در این فستیوال دارد و امسال 3 فیلم از کارگردانان داخل و خارج ایران به جشنواره وین راه یافتند که یکی از آنها 99 خانه نام دارد. رامین بهرانی، سازنده این فیلم، 40 سال دارد و از پدر و مادری ایرانی در آمریکا به دنیا آمده، دانش آموخته رشته سینما از دانشگاه کلمبیا است و از او به عنوان 3 فیلمساز برتر نسل جدید سینمای آمریکا هم یاد می شود. فیلم نامه 99 خانه را رامین بهرانی، امیر نادری و بهاره عظیمی نوشتند و فیلم از یک کارگر ساختمانی میگوید که در تلاش است خانه‌اش را که به دلیل مشکلات مالی از دست داده بازپس گیرد. ما در بهشت، دیگر فیلم داستانی ساخته سینا عطاییان، سینماگر جوان است که امسال جایزه سواچ را همراه با 20,000 فرانک از جشنواره لوکارنو در سوئیس دریافت کرد. سینا عطاییان این فیلم را در ایران بدون مجوز ساخته و تهیه کننده آن یوسف پناهی، برادر جعفر پناهی است. فیلم ما در بهشت از هانیه، آموزگار 25 ساله‌ای می‌گوید که ضمن تدریس در دبستانی در حومه شهر تهران علیه شرایط سخت زندگی هم مبارزه می‌کند. سومین فیلم ایرانی که به فستیوال امسال ویناله راه یافته، فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی است. این فیلم در بخش بازنگری فیلم‌های ماندگار در فستیوال شهر وین اکران می‌شود. در این بخش 45 فیلم نامی دنیا که بحث محوری آنها بر حیوانات دور می‌زند نشان داده می‌شود. پرندگان ساخته آلفرد هیچکاک هم یکی دیگر از فیلم‌های این بخش است.
با این گزارش هنری به پایان این مجله شبانگاهی می‌رسیم. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 خواهد بود. ممنون که ما را همراهی کردید.